الله الرحمن الرحیم. در آخر وقت گذشته سوالی شد که چون توضیح کامل داده نشده بود، ابهام در وضعیت هان باقی موند. توضیح کامل عرض می کنم که اون ابهام برطرف بشه. پرسیدم که ماده ازلی است؟ عرض شد که بله. و بعد هم سوال گفته شد که این ماده اصلا هست، یعنی بسیطه. و مطلب سوم این بود که ماده مجرده. مطلب سوم مقداری مبهم باقی موند. چطور ممکنه ماده مجرد باشه؟ در درست گذشته عرض کردم، الان توضیح میدم که منظور از تجرد در اینجا سلامه. منظور تجرد اصطلاحی نیست، منظور خلو از ماده، حلول نکردن در ماده. ماده مجرده یعنی ماده غیر مادیه، ماده در ماده حلول نکرده، نه مجرد اصطلاحی. مجرد اصطلاحی عبارت هست از موجودی که در ماده حلول نکرده باشه، یک. حضور باشه، حضور داشته باشه، دو. نور باشه، سه. این سه خصوصیت در موجود مجرد لازمه که اولا در ماده حلول نکرده باشه، ثانیا برای خودش و برای موجودهایی که قابلیت دارن حاضر باشه، ثالثا نور باشه، روشنی باشه، ظلمت نباشه. ماده اون خصوصیت اول رو داره، یعنی غیر مادیه، اما حضور نداره، بلکه کلش غیبته، حتی خودش از خودش غایبه. تا چه برسه این که نسبت به دیگران، خودش نسبت به خودش غایبه، تا چه برسه به نسبت به دیگران. و همچنین نور نیست، بلکه ظلمته. نور اگر بود هر موجودی که مدرک بود او را میافت، در حالی که ماده رو نمیشه یافت. پس ماده این دو خصوصیت اخیر رو که حضور و نوره نداره، نورانیت نداره، بلکه فقط همون خصوصیت اول رو که غیر مادی بودنه داره. به این مناسبت مجرد نامیده شد، نه اینکه انتظار داشته باشیم ماده که مجرده از قبیل مجردات عالیه باشه. اونو نگفتیم، منظور این بود که مجرده یعنی مادی نیست، در ماده حلول نکرده. سلام علیکم. این توضیحی بود مربوط به سوالی که در جلسه گذشته شده بود و جوابش شاید کامل گفته نشده. اما وارد بحثمون میشیم. بحثمون در وساطت نفسه، بحثمون در بقای نفس. گفتیم که نفس بعد از مفارقت از بدن باقی میمونه، اما نه تنها، بلکه همراه با کمالات ذاتیه و صور معقوله. حالا میخوام اثبات کنیم که نفس ذاتن باقیه. صور معقوله رو همراهش داره، اونو قبلا اثبات کردیم، فعلا با اون کاری نداریم. وقتی ثابت کردیم که نفس باقیه، قهرن با زمینه کردن مطالب گذشته میتونیم بفهمیم که این نفس همراه با صور معقول باقیه. اما این با این همراهش فعلا در این توضیحاتی که میدیم کاری نداریم. نظر اصلیمون بقای خود نفسه. برای توضیح بحث باید بدونیم که اگر موجودی باقیه، یعنی یک لحظه موجود نشده بلکه وجود بعد الوجود داره، بقا یعنی وجود بعد الوجود. موجود گاهی یک لحظه وجود میگیره و زائل میشه، این مورد بحث ما نیست. دفعتا موجود میشه و بلا فاصله هم زائل میشه. اما یه موجودی موجود میشه، لحظه حدوث رو پیدا میکنه و بعد از حدوث هم ادامه پیدا میکنه، یعنی وجود بعد الوجود هم داره که این اصطلاحا میگیم باقیه. موجود باقی یعنی موجودی که لحظه حدوث رو پشت سر گذاشته و لحظات وجود، لحظات بعدی هم وجود داره، ولو لحظه دوم. ولو لحظه دوم هم که وجود داشت اصطلاحا گفته میشه باقیه. اما خب باقی موقته، یه وقت باقی دائمه، یه وقت باقی موقته. علی حال موجودی که باقی باشه، یعنی از حدوث گذشته باشه، دوران وجود بعد الوجودش داشته باشه، تهی کنه، این چنین وجودی، این چنین موجودی یا اینکه تا آخر موجوده یا اینکه بالاخره فاسد میشه. اگر تا آخر موجود باشه، این موجود فقط باقیه، قوت الفساد رو همراه نداره و به همین جهت هرگز فاسد نمیشه. اما موجودی که باقیه و بعداً فاسد میشه، این موجود قوت الفساد رو همراه داره و وقتی این قوه به فعلیت رسید فساد حاصل میشه. موجود از این دو قسم بیرون نیست. موجود باقی، اصلاً موجود ابتدا دو قسمه، یک موجودی که حادث باشد و باقی نباشد، یک موجودی که حادث باشد و باقی باشد. موجودات امکانی رو دارم عرض میکنم، بلا مثل واجب تعالی که اصلا از اول حادث نیست. قسم دوم که موجود باقی باشه دو قسمه، یا باقی میمونه که بعدن فاسد نمیشه مثل عقود، یا باقیست که بعدن فاسد میشه مثل موجودات مادی که مدتی از زمان وجود دارن ولی بعدن فاسد میشه. ما خالی از این دو قسم نداریم، در موجودات باقیه خالی از این دو قسم نداریم، یکی باقیه تا ابد، یکی هم باقیه تا مدت. این باقیه تا مدتی مرکب است از دو چیز، یکی فعلیت ثبات، دقت کنید، فعلیت ثبات، و یکی قوه فساد. نگفتیم قوه ثبات و قوه فساد، زیرا هیچ موجودی در این اقسامی که ما شمردیم پیدا نمی کنید که قوه ثبات رو و فعلیت ثبات رو و قوه ثبات و قوه فساد رو با هم داشته باشه. پیدا نمی کنید موجودی رو که قوه ثبات و قوه فساد رو با هم داشته باشه، یعنی حد قوه رو با هم داشته باشه، بلکه همیشه فعلیت ثبات رو داره با قوه ثبات، نه با قوه فساد. فعلیت ثبات رو داره با قوه فساد، هیچ وقت قوه ثبات با قوه فساد جمع نمیشه، فعلیت ثبات با قوه فساد جمع میشه. مثالش هم در گذشته عرض کردم، در جلسه گذشته، آب الان متکرم شده که دارای هیولاست و صورت، این فعلیت ثبات رو داره، یعنی الان آبه، فعلیت ثبات یعنی الان باقیه، باقیه یعنی وجود و بدل وجود میگذرونه، این همه توضیحاتی که گفته شد. ولی آماده فاسد شدن هست، یعنی اگر عاملی اتفاق بیفته فاسد میشه. فاسد میشه یعنی از آب بودن بیرون میاد، میشه هوا، میشه بخار. اون عامل هم که این رو از آب بودن بیرون میاره آتشه، حرارته. حرارت اگر به این آب بخوره، این آب صورت مائیش رو از دست میده و صورت هوایی میگیره، پس میشه فاسد. این قوه فساد رو باید داشته باشه تا بتونه فاسد بشه. اگر قوه فساد رو نداشته باشه هیچ وقت فعلیت فساد رو پیدا نمی کنه. چون فعلیت ثبات داره پس فعلیت فساد نداره، چون دو تا با هم منافات دارن. فعلیت ثبات با فعلیت فساد منافات داره، پس یکی باید به حد فعلیت باشه، یکی باید به حد قوه باشه. اگر فعلیت ثبات داره باید قوه فساد داشته باشه، نه فعلیت فساد. پس آنچه که با هم جمع شدن فعلیت ثبات بود و قوه فساد. و اما قبل از اینکه این آب بشه، فرضاً بخار بوده و در اثر تبرید آب شده، پس قوه ثبات رو داشته. اینو دقت کنید، قبل از این که این آب بشه، یعنی زمانی که بخار بوده و بعدن بر اثر تبرید آب شده، اون وقت قوه ثبات مایی رو داشته، یعنی قوه داشته که بشه آب و باقی بمونه. اون وقت فعلیت ثبات نداشته، فعلیت ثبات مال هوا بوده، نسبت به آب قوه ثبات بوده. بعد تبریدش کردیم، این قوه ثبات شد فعلیت ثبات، آب حاصل شد، متکرم شد و الان هم وجود داره و بقا داره. الان که فعلیت ثبات داره، قوه فساد رو هم داره. پس قوه فساد بعد از قوه ثبات آمد، نه اینکه همراه با قوه ثبات باشه. قوه فساد بعد از قوه ثبات آمد، همراهی با هم ندارن. به این مناسبت خواجه میگه که همچنین مصنف میگن که مرکبا من قوت قابلت للفساد مقارنت لقوت ثبات. نگفت مرکبا من قوت قابلت للفساد و قوت قوت ثبات، با واب عطف نگرفت. تا فکر نکنید که یک شی مرکب میشه از دو قوه و این دو قوه رو همراه هم داره. یک شی ممکن نیست با این بیانی که کردم مرکب از دو قوه بشه، یکی قوه اقتصادی یکی قوه ثبات. این دو تا قوه با هم نمیسازن، همونطور که دو تا فعلیت با هم نمیسازن. هرگز ممکن نیست این دو تا قوه یا دو تا فعلیت با هم جمع بشن، بلکه یک زمان قوه ثبات فعلیت فساد اون وقتی که آب نبوده، آب قوه ثبات داشته ولی فعلیت فساد داشته، یعنی الان نبوده. یک زمان فعلیت ثبات و قوه فساد اون وقتی که آب میشه، الان آب که موجود شده فعلیت ثبات داره، یعنی دوران بقا رو داره طی میکنه و قوه فساد رو هم داره. الان یه توضیح میدم. بله، مصنف تقریبا قوه ثبات رو اصل گرفته، قوه ثبات رو اصل گرفته و قوه فساد رو گفته مقارن باشه. پس معلوم شد که چرا واو نیورده. مقارنتن، نگفته مرکبن من قوت قابلت للفساد و قوت ثبات، چون اگر واو میگفت این دوتا به هم جمع میشدن و ما موجودی نداریم که دوتا قوه رو در کنار هم جمع کرده باشه. بله، اگه صبر کنید انشالله مطلب روشن میشه. یعنی همین رو دارم الان توضیح میدم. مرکبن من قوت قابلت للفساد و قوت ثبات نگفته، با واو نیورده، چون اگر با واو میاورد معناش این بود که این دو قوه با هم جمع شدن در یک موجود و ممکن نیست دو قوه با هم در یک موجود جمع بشن. یک موجود مرکب از دو قوه نمیشه، همونطور که یک موجود مرکب از این دو فعلیت نمیشه. ایشون گفت من قوت قابلت للفساد مقارنت و قوت ثبات، که قوه ثبات رو اصل فرض کرده، ابتدا فرض کرده. اینو توجه کنید، قوه ثبات اول فرض شده یعنی سابق فرض شده، قوه فساد لاحق فرض شده. با این بیانی که کردم روشن شد که این مطلب مطلب دقیقه و تعبیر مصنف تعبیرش به جا، همچنین تعبیر خاطر. اولا یعنی وقتی که هنوز آب متکرر نبود قوه ثبات بود، قوه ثبات بود. بعد که آب متکرر و قوه فساد نبود، بعد که آب متکرر شد فعلیت ثبات شروع شد و قوه فساد. پس قوه فساد لاحقه، قوه ثبات سابقه. البته اینو سوال کردن جواب میدن که چرا قوه ثبات رو شما سابق گرفتید و قوه فساد رو لاحق گرفتید، در حالی که نسبت به هوا میتونید عکس بکنید، بگید هوا قبل از این که هوا باشه قوه ثبات خودشو داشت، بعد شد فعلیت ثبات، حالا شده قوه فساد. قوه فساد هوا الان مقدم است بر قوه، یا بله قوه فساد هوا مقارن است با قوه ثبات آب، مقارن است با قوه ثبات آب، ولی لاحق است نسبت به قوه ثبات خودش. جوابی که میخوام از کنم اینه که در هر موجودی به لحاظ خودش ملاحظه میکنید، نسبت به آب اگه ملاحظه کنید قوت ثباتش مقدم است بر قوه فسادش نسبت به آب. بله اینجا سر اگه با هم دیگه مقایسه کنید ممکنه قوه فساد فرسید هوا، قوه فساد هوا الان با قوه ثبات آب، وقتی که هنوز هوا داریم آب نشده، قوه فساد هوا رو داریم و قوه ثبات آب رو داریم. این دو قوه با هم برابرن ولی هر دو مربوطی به یک چیز نیستن. نسبت به آب تنها که حساب کنید قوه ثبات خودش مقدم بر قوه فساد خودشه، هیچ وقت قوه فسادش مقدم بر قوه ثباتش نیست، همیشه قوه ثباتش مقدم بر قوه فسادشه. یعنی اول باید متکون بشه، پس قوه تکون داشته باشه، بعد که متکون شد میتونه فاسد بشه، اینجا باید قوه فساد داشته باشه. اول قوه ثباته، بعد از تکون قوه فساده. پس همیشه قوه فساد هر شیئی لاحقه، قوه ثبات اون شیء سابقه. به این مناسبت قوه فساد رو مقارن قوه ثبات قرار داد. مقارن قرار داد این لاحق، یعنی اون اصل این مقارن اوست. نگفت قوه ثبات مقارن است با قوه فساد، چون این به معنای این بود که قوه فساد رو اصل فرض کنه و قوه ثبات رو ملحق کنه به این اصل، بلکه گفت قوه فساد ملحقه و مقارنه. پیداست که قوه فساد رو لاحق گرفته و قوه ثبات رو سابق گرفته. بله. و بعد هم فعلیت معلومه. نه، چون لفظ مرکبن داره، لفظ مرکبن داره، قاعده بعد از لفظ مرکبن اینه که با واو اصل گرفته بشه. اگر با واو اصل میگرفت تقارن رو نشون میداد، تقارن به اون معنی که شما میفرمایید، ولی چون لفظ مرکبن داره، گفته مرکب باشه از قوه قابل الفساد که این قوه مقارن است با قوه ثبات، مقارنت به همین معنای لحوقی که عرض میکنن، و الا تقارن اصطلاحی بین فعلیت ثبات و قوه فساده، تقارن و همراهی اصطلاحی بین فعلیت ثبات و قوه فساده. هیچ وقت این دو قوه با هم مقارن نمیشن. تقارنی که در اینجا گفته اون لحوق منظوره، و الا اگر تقارن اصطلاحی به معنای تقارن اصطلاحی دیرد ایراد وارد میشه. نمیدونم دقت مطلب روشن شد یا نه. من در اینجا دو تا بحث مطرح کردم، شاید تفکیک میشد واضح تر بود. حالا اینها طور دیگه نمیشه معنا کنید و الا مشکل پیدا میشه. حالا شما اگر زیر دیگه میتونید معنا کنید که مشکلی نباشه خوبه، اما ظاهرا زیر دیگه معنا نمیشه. اینم میشه رو. بله بله. پس دو تا مطلب داریم، یکی مرکبن من قوت قابلت للفساد و قوت ثبات گفته نشد که باباب نیبود، یکی این که لفظ مقارنتن رو آورد. این دو تا مطلب از هم جدا بشه. مطلب اول اینه که قوه قابل الفساد با قوه ثبات در یک چیز جمع نمیشه. بله، اگر مراد هم این دو مطلب رو نقل کنم تمومش کنم بعد برمیگردم این تیکر رو کنم. باباب نگفت چون قوت قابلتن للفساد با قوت ثبات در یک چیز جمع نمیشه، البته نسبت به یک چیز ها، یعنی قوه ثبات آب با قوه فساد آب در یه جا جمع نمیشه، نسبت به دو چیز رو نداره. مطلب دوم این که گفت مقارن باشد، یعنی قوه قابل فساد مقارن باشد با قوه ثبات. لفظ مقارنت به خصوص که بعد از مقارنت قوه ثبات رو آورده، نشون میده که قوه ثبات اصله، یعنی سابقه. اون هست و این مقارن میشه، قوه ثبات هست و بعد قوه فساد بهش مقارن میشه. این تقریبا لحوق رو میرسونه که قوه فساد بعد از قوه ثبات. عبارت رو میشه طوری دیگه معنا کرد. این یک توضیح بود در عبارت از کردن که معلوم شد چرا واب نگفته و چرا مقارنه گفته. دو تا مطلب، این چرا واب نگفته، این چرا مقارنه گفته. این که فضا بازه شده باشه. مطلب بعدی اینه که طوری دیگه هم میتونی عبارت رو معنا کنی، بگیم قوتن قابلتن للفساد، یعنی فساد مائی، مقارنتن لقوت ثبات. بله ببخشید، فساد هوایی در این مثالی که هست کردن. الان شی آبه، الان شی هواست، الان شی هواست، این که هواست فساد هوا رو هم داره، قوه فساد، قوه فساد هوا رو داره. الان فعلا هوا و قوه فساد هوا رو هم داره. همین این که قوه فساد هوا رو داره مقارن است با قوه ثبات ما. اینجا دو تا قوه ها جمع شدن، مرکب شده، شو مرکب شده از دو تا قوه. الان فعلا خودش هست، دو تا قوه هم داره، یکی قوه فساد یکی قوه ثبات. اما قوه فساد خودشه، قوه ثبات آبه. این دو تا با هم جمع میشن که اشاره کردم قبلا. میشه گفت الان آب مرکب از قوتینه، هم قوه فساد خودشه، هوا مرکب از قوتینه، هم قوه فساد خودشو داره میتونه فاسد بشه، هم قوه ثبات آب رو داره میتونه تبدیل به آب بشه. البته تقریبا میشه گفت قوه فسادش با قوه فساد خودش با قوه ثبات آب انقدر رو هم نزدیکن که میشه گفت یکی هم، البته یکی نیستن، میشه گفت یکی هم فعلیت داره. درسته اون که عرض کردم هوا فعلیت داره نسبت به خودش، فعلیت داره، لذا فعلیت ثبات داره، لذا قوه فساد هم راهش، قوه ثبات دیگه هم راهش نیست، فعلیت ثبات داره. خودش قوه فساد خودشو داره و خودش هم قوه ثبات آب رو داره. خب بله دیگه از میکنم خیلی نزدیکه به همه، خیلی نزدیک. نه یک قوه که نیست، یک قوه نیست، دو تا قوه هست در مدابه های هست. هر شیء ما در مورد هر شیء که قابلیت فساد داره هر یک خیلی داره. در مورد آب هم فعلیت آبی رو داره، قوه فساد خودش رو و قوه ثبات هوا رو داره. در مدابه های نمیده مورد هر موجودی که بخواد فاسد بشه همینو میگیم که قوه فساد خودشو داره و قوه ثبات این بعدی رو داره. هر موجود فاسدی، موجودی که قابلیت فساد داره اینه درش هست. اون وقت اگر قوه فساد خودشو داره پس باید فعلیت ثبات رو داشته باشه. مرکب میشه از فعلیت ثبات و قوه فساد. هر موجودی مرکب میشه از فعلیت ثبات خودش و قوه فساد خودش. چند جور میشه تعبیر آورد؟ دو جور تعبیر. یکی این که بگیم این که درست کنه دو تعبیر میتونیم بگیم. یکی این که شی که قابل فساد هست میتونه مرکب باشه از فعلیت ثبات خودش و قوه فساد خودش. یکی این که میتونیم بگیم مرکب باشد از قوه فساد خودش و قوه ثبات چیزی دیگر، که این دومی با اولی این در تحلیل به هم بر میگردن. یعنی وقتی که قوه فسادشو داره معنیش اینه که فعلیت فسادو نداره، پس حتما فعلیت ثباتو داره، پس قوه فساد با فعلیت ثبات جمع شد. و چون قوه فسادو داره معلوم میشه قوه ثبات غیر داره، یعنی میتونه غیر بشه، پس قوه فساد با قوه ثبات غیر جمع شد، که هر دو فرد رو میشه در یه فرد جمع کرد. مطلب دقیق بود نمیدونم روشن شد انشالله، یعنی انشالله که روشن شده حالا بفرمایید. خب من در لفظ مقارنه تصرف کردم، شما در لفظ قوه تصرف میکنید. بالاخره اینم یه توضیحه که قوه اولی به معنای بالقوه باشه. بله اون قوت قابلتون درسته، یعنی باید بالقوه باشه، ولی قوت ثبات یعنی نیروی ثبات، توان ثبات. توان ثبات قوه رو در اصطلاح اگر به معنای نیروی گرفتن تأثیرم درش خوابیده. این قوهی که به معنای نیروی تأثیرم درش خوابیده. اینجا میتونه قوه رو به معنای نیروی و توان بگیرید که برگرده به فعلیت. یه چاره دیگه هم داشتیم که ما چند تا چاره داشتیم. اینم یه راهه، اما خب حالا ببینیم به مبتلا به اشکال میشه یا نمیشه. حالا به نظر شما راه قویه، ولی فکر میکنم یه مقداری بشه تضعیفش کرد. حالا بگذاریم. این مطلبی بود که در جلسه گذشته عرض کردم، به عبارت خواجه که رسیدیم توضیح میدم، ولی به قولم وفا نکردم. قبل از اینکه به عبارت خواجه رسیدیم توضیح دادم، چون دم اول بحث توضیح دادم بهتر از اینه که بزنم وسط بحث. وسط بحث به اینا خسته شده مطلب کاملا روشن نمیشه. تمام مطلب بر این بود که ما لفظ مقارنه رو درست کنیم، که چرا واب نگفته مقارنه گفته. اگر هم روشن نشده باشه مطلب خیلی مهم نیست، به اصل بحثمون لحظه وارد نمی کنه. حالا وارد بحث می شه. گفتیم که نفس اصله و چون اصله باقی می مونه. اصل رو معنا کردیم که مجدد در عبارت خادی میاد معنا می شه، لذا تکرارش می کنم. اصل عبارت بود از موجودی که سه تا خصوصیت رو داشته باشه. خصوصیت اول اینه که بسیط باشه، مرکب نباشه. خصوصیت دوم این بود که حال در غیر نباشه، بلکه مستقل باشه. خصوصیت سوم این بود که بتونه اعراض و صوری رو گاهی قبول کنه، گاهی از دست بده. عرض کردم این خصوصیت سوم اگرچه در اصل بودن دخیله، ولی وجه تسمیه اون شی به اصل رو هم افاده میکنه. یعنی مفید اینه که چرا این چیز رو ما عطف گفتیم، زیرا که این شی نسبت به اون صور و اعراضی که گاهی میگیره گاهی از دست میره اصله، اونا فرعن که گاهی میان گاهی میرن، صورت و اعراض گاهی هستن گاهی نیستن، ولی این اصل پایه است، همیشه باقیه، باقیه که اون رو در حال وجود اعراض هست، در حال زوال اعراض هست، مثل پایهی که سخت روش باشه، سخت رو بردارید این پایه هست، سخت رو بذارید باید این پایه هست. پس این شی نسبت به صور و اعراضی که تبدل پیدا میکنن اصل حساب میاد. ما ادعا میکنیم که نفسن از همین قبیله، یعنی اولا بسیطه چنانچه در جای خودش بیان شده، ثانیاً حلول در غیر نکرده چنانچه در همین چهار دلیلی که قبلا گذاروندیم بیان کردیم و گذشته از این در نمط سوم هم اثبات کردیم که نفس مجرده، یعنی حلول در ماده نداره، حلول در غیر نداره، حلول در ماده و موضوع نداره، و قید سوم رو هم داره نسبت به صور و اعراض میدونید که اصله، به این معنا که گاهی صوری و اعراضی برای او پیدا میشه و گاهی اون صور و اعراض از او گرفته میشه و نفس در هر دو حال نفسه، صورت معقوله پیدا میکنه، صورت محسوسه پیدا میکنه، گاهی این صورت محسوسه رو داره، گاهی نسیان پیدا میکنه، از دست میده، همچنین گاهی اعراض نفسانی پیدا میکنه، ملکاتی برش، حالاتی برش عارض میشه، حالات نفسانی، و بعد اون حالات ظاهر میشه. پس صور و اعراضی براش پیدا میشه و این صور و اعراض رو هم از دست میده، بنابراین میشه قید سوم رو هم بگیم داره. پس نفس اصل است و هر سه قید رو داره، چیزی که اصل است باقی میماند به بیانی که خواهیم گفت، پس نفس باقی میماند. اگر شی مرکب باشه، اگر شی فاسد بشه، اگر شی فاسد شدنی باشه، حتما باید مرکب باشه، یعنی اصل نباشه. کل شیی که فاسد شدنی اصل نیست بلکه مرکب است. عکس نقیضش کنید، هر چیزی که اصل هست فاسد شدنی نیست. عکس نقیض موجب کلیه نیست، موجب کلیه. هر چیزی که اصل هست فاسد شدنی نیست. در اصل، در قضیه اصل گفتیم که هر چیزی که فاسد شدنی هست اصل نیست، بسیط نیست. حالا در عکس نویز میگیم هر چیزی که اصل هست بسیط هست فاسد شدنی نیست، و نفس هم اصل است و بسیط است، پس فاسد شدنی نیست. توجه کردید که با این بیان فساد همراه است با ترکیب، فساد همراه است با ترکیب. چرا فساد همراه ترکیبه؟ حالا میخوام وارد این بحث بشیم که چرا فساد با همراه ترکیبه. هر جا که فساد هست باید ترکیب باشه. بیان مطلب همین قوه ثبات و قوه فساد و فعلیت ثباته. خوب دقت کنید وارد مطلب میخوام بشیم. شیئی که باقی است، یعنی وجود بعد از وجود داره، دوره و لحظه حدوث رو پشت سر گذاشته، داره وجودات بعد از حدوث رو پی میکنه، این چنین وجودی اگر قابل فساد باشه دارای دو چیزه، یکی فعلیت ثبات، یعنی همین ثبات بقایی که الان داره، یکی قوه فساد که بعدن تبدیل به فعلیت فساد میشه و باعث میشه که این شیء ثابت از بین بره. الان فلحال دارای دو چیزه، یکی فعلیت ثبات، یکی قوه فساد. در عبارت مصنف داشتیم قوه فساد و قوه ثبات. با بیان این قوه ثبات بالاخره درستش کردیم که همین حرف خواجه در بیاد، بشه فعلیت ثبات و قوه فساد، با دو تا بیان درست شد. حالا عبارت خواجه ساختره، عبارت خواجه اینه که هر شیء فعلیت ثبات خودش رو و قوه فساد خودش رو داره، مرکب از این دوتا. ما اولا باید بیان کنیم که فعلیت ثبات و قوه فساد دو چیزه. ثانیاً باید بیان کنیم که این دو چیز هر کدوم جزئی رو طلب میکنن. پس اگر شیعی دارای این دو چیز باشه حتما باید داره دو جز باشه، که یک جزش مربوط به فعلیت ثبات باشه، یک جزش مربوط به قوه فساد باشه. پس دو مطلب لازم داریم، یکی تقایر بین فعلیت ثبات و قوه فساد، یکی تقایر بین محل این دوتا، بین موصوف این دوتا، بین محل بهتره، محل این دوتا. اگر این تغایر درست نشه ترکیب درست نمیشه. ما میخوام ترکیب بگیم هر جا که فساد هست ترکیب هست، هر جا که فساد راه داره ترکیب هست. چجوری ترکیب رو میخوام درست کنیم؟ از راه این که اون شیء فاسد فعلیت ثبات داره، قوه فساد رو هم داره، این دوتا دوتان یکی نیستن. که اگه یکی باشن خب یه محل براشون درست میکنی، در وسیط هم میشه هر دو با هم باشن. اما میخوام بگیم این دوتا دوتان و دو چیزم میخوان، این یک فعلیت مربوط به یه جز باید باشه، فعلیت ثبات، قوه ثبات مربوط به یه جز دیگه باشه. پس شیعی که دارای فعلیت ثبات و قوه ثبات باید لااقل دو جز داشته باشه که بشه مرکب. این دو مطلب اگه اثبات شد معلوم میشه که هر جا فساد راه پیدا کرد ترکیب هست. حالا برای اثبات مطلب اول که فعلیت ثبات با قوه فساد فرق داره، مغایرن دو چیزن، برای این یک قیاس استثنایی درست میکنیم. همه مطالب در ذهن داشته باشید که بعد آخر سر جمعشون کنیم. اگر با همین لحظه که عرض میکنن توجه بشه دیگه اشکالی تو ذهن نمیاد، تمام نکات بحث گفته میشه و تمام مدعاها مستدل میشه، اینه که دیگه اشکال پیش نمیاد. اگر سه مقدار مطلب طولانی میشه اضافه توضیح داده میشه، ولی بالاخره رخنه ها بسته میشه، از این جهتش مفیده. برای اینکه ثابت کنیم فعلیت بقا، فعلیت ثبات با قوه فساد دوتاست، یک قیاس استثنایی درست میکنیم. قیاس استثنایی اینه که اگر فعلیت بقا و قوه ثبات و قوه فساد یک چیز باشن، فعلیت بقا یا ثبات فرق نمی کنه، فعلیت بقا و ثبات یکیه، اگر فعلیت ثبات و قوه فساد یک چیز باشن این مقدم یلزم، دو تا تالی فاسد، دو تا تالی، یکی لازم میاد که هر باقی فاسد باشد، تالی دوم، و لازم میاد که هر فاسد باقی باشد. و تالی رو چه لاغ اسمه باطل، فالمقدم که یکی بودن قوه ثبات، قوه فساد و فعلیت ثبات باطل. این یکی نیستن این دوتا، بلکه دوتا. خود قیاس رو توجه کردید؟ البته تالی رو بعدم اثبات میکنه. قیاس اینه که اگر فعلیت ثبات با قوه فساد یکی باشن، یلزم که هر ممکنی فاسد، هر واقعی فاسد و هر فاسدی واقعی باشد. اینو ثابت میکنه. و تالی رو کلاق اسمه باطل، هر دو فرض باطله. پس مقدم هم که یکی بودن فعلیت ثبات و قوه فساد باطله، بلکه یکی نیست، اینا دوتان. مدعای اولمون که میخواستیم ثابت کنیم ثابت کردیم، البته هم نمیکارو مونده. گفتیم که اگر این دو قوه، این فعلیت و قوه یکی باشند، یلزم دو محضور، یکی کل باقی فاسد، کل تعبیر بهتر هم تعبیر خواهدستن یه مقدار مسامه کردن در تعبیر، کل ممکن الفساد باقی، کل باقی ممکن الفساد. چون داریم قوه فساد رو با فعلیت ثبات ملاحظه میکنیم، نه خود فساد و ثبات رو. بنابراین باید بگیم کل ممکن الفساد، ممکن الفساد یعنی قوه فساد، کل ممکن الفساد باقی و کل باقی ممکن الفساد. اینجا یک فعلیت ثبات داریم که ازش تعبیر میکنیم به بقا، یک قوه فساد داریم که ازش تعبیر میکنیم به امکان فساد. اگر این دوتا یکی باشن، یعنی بینشون تساوی برقرار باشه، بینشون تساوی برقرار باشه، امکان فساد با بقا تساوی داشته باشن. اگر تساوی داشته باشن میدونید که در دو کلی که با هم تساوی دارن دو تا موجب کلی میتونید درست کنید. مثل انسان بشر، کل انسان بشر، کل بشر انسان، دو تا موجب کلی درست میشه در هر جایی که تساوی باشه. اینجا اگر بین ممکن الفساد و باقی تساوی باشه دو تا موجب کلی درست میشه، کل ممکن الفساد باقیم و کل باقی ممکن الفساد. پس اگر این فعلیت ثبات که ازش تعبیر میکنه به بقا با قوه فساد که ازش تعبیر میکنه به امکان فساد یکی باشند، یعنی اصلا بینشون تساوی باشه، بینشون عینیت برقرار باشه که فوق تساویه، یا لااقل بینشون تساوی باشه، دوتا موجب کلیه درست میشه. کل باقی ممکن الفساد و کل ممکن الفساد باقی. تلازم اینه مقدم تعدید روشن شد. روشن شد که چرا اگر این فعلیت ثبات با قوه فساد یکی شد یلزم که کل ممکن الفساد باقی و کل باقی ممکن الفساد، چه این دوتا موجب کلیه درست شد. روشن شد که اگر تساوی باشه ما موجب کلیه برنم دوتا موجب کلیه برنم متساویان برقرار میکنیم. جمع شدن حرف این ما قبول داریم که جمع میشه نخیر فعلیت نه ما چه حرف نزدیم. ما میگیم قوه ثبات با قوه فساد با فعلیت ثبات جمع میشه، اما تساوی نداره. ما تساوی رو داریم باطل میکنیم، نه اجتماع رو. اجتماع رو که ادعا میکنیم، اجتماع این دوتا رو ادعا میکنیم، ولی میگیم یکی نیستن. اجتماع علامت دوتا بودنه، به معنی وحدت رو باطل میدونیم. بعد چرا اتحاد شما دارید باز اتحاد رد میکنیم؟ اتحاد این دوتا ادعاتون با بیانتون فرق میکنه. ببینید چه میگید که در شما در قوه فساد چیا رو رفت میکنید؟ در قوه فساد فعلیت بقا و قوه بقا رو رفت میکنید. اینه تناقض ندارن که فعلیت بقا و قوه بقا تناقض ندارن که رفت نقیض نمیشن. خب طرف این نقیض نیستن این دوتا. ما قوه فساد رو خالی میکنیم از فعلیت بقا و از قوه بقا. قوه بقا و فعلیت بقا، نه قوه بقا با فعلیت بقا تناقض داره؟ بله. وقتی این دوتا رو شما رفت کنید در قوه فساد، بله همین که از کردم خالی از فعلیت بقا نیست. اتحادش رو قبول داریم، وحدتش رو قبول نداریم. یعنی شما میفرمایید که قوه فساد رو اگر خالی کردی از قوه ثبات باید همراهش کنی با فعلیت ثبات. خب همراهش میکنی، میگیم یکی نیستن، ولی همراه شد کتاب. در مرحله ذات، در مرحله ذات نقیض را طرف میشه. ارتفاع نقیضن از مرحله که گفتن ایرادی نداره، ارتفاع نقیضن از واقع محاله، از متن واقع، ولی از مرحله که محاله. در مرحله ذات ماهیت میگید لا معدومت ولا موجود، هیچ کسی ایرادی نیست به جز وجه از متکلم که سب و لفه نشد. کی جواب داده؟ اینو جواب داده، اینو تایید کرده، نه جواب داده، اشکال نکرده، اینو قبول کرده، اینو اثبات کرده، اثبات کرده که ارتفاع نقیضن از مرتبه ایراد نداره، منتها به شرطی که حیثیت رو مقدم کنه یا حیثیت رو مؤخر کنه. اونجا بحث شده در تقدیم و تأخیر حیثیت، والا در این که مرتبه رو در مرتبه ماهیت شما هیچ کدوم، در مرتبه ذات ماهیت هیچ کدوم از نقیضن ندارید، همه قبول دارن در مرتبه ذات ماهیت نقیضن نیست. در مرتبه واقع محاله که نقیضن متفاده که مرتبه واقع من مرتبه ذات، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه وجود خارجی، مرتبه اعتبار، در هیچ مرتبه از مراتب نقیضن نباشه میشه ارتفاع نقیضن محال. ولی در یه مرتبه نقیضن نبود، در مرتبه بعد یکی از نقیضن بود که ارتفاع نقیضن نشود، ادی نداره. همین که اول اصل کردن، حالا فرضاً نقیضن باشن ایراد نداره، فرضاً نقیضن باشه ایراد نداره. خب این تلازم بین مقدم و تالی درست شد. حالا چرا تالی باطله؟ چرا تالی به کلاقش نگه باطله؟ بلوزن باطله. کل باقی ممکن الفساد غلطه، چون یکی از باقی ها خدا، یکی از باقی ها عقوله، عقله، نه ممکن الفساد نیستن. کل باقی ممکن الفساد غلطه. کل باقی شامل واجب تعالی میشه، شامل عقول هم میشه، شامل باقی هایی هم که ممکن الفساد هم میشه. اون وقت محمول ممکن الفساد در باقی هایی که ممکن الفساد نیستن باطله، در بقیه درسته. ولی به طور کلی نمیتونیم بگیم کل ممکن کل باقی ممکن الفساد. میتونیم بگیم بعض باقی ممکن الفساد، اما ما داریم ادعا میکنیم کل باقی ممکن الفساد. در تصویر گفتم که تو موجب کلیه درست میشه، نه تو موجب جزئیه. پس ما موجب کلیه داریم. کل باقی ممکن الفساد غلط، کل ممکن الفساد باقی هم غلطه، چون بعضی ممکن الفساد ها فاسد میشن باقی نیستن، بعضی ممکن الفساد ها همین لحظه فاسد میشن، بعضی بعدا فاسد میشن، آخر باقی نیستن. نمیتونه هر ممکن فسادی باقی بلکه بعضی ممکن فساد هم فاسده یا فاسد میشه. پس این هم غلط. بنابراین تالیب طلاق اسمش دلوزن باطله. وقتی مقایسه میکنیم با خارج میبینیم این کلی صادق نیست. خلاصه مطلب رو دوباره تکرار میکنم که دلیل ما بر این که فعلیت بقا با قوه فساد دو چیزه، دلیل من یک قیاس استثنائی است به این صورت که اگر این دوتا یعنی فعلیت بقا و قوه فساد که اسمش امکان فساد گذاشته شد یک چیز باشند و بینشون تساوی و عینیت برقرار باشه، یلزم یکی از دو موجبه کلیه، یلزم دو موجبه کلیه، یکی کل ممکن الفساد باقن، یکی کل باقن ممکن الفساد، و تالی این دو موجبه کلیه هر دو باطل، فل مقدم که یکی بودن فعلیت ثبات و قوه فساده نیز باطل است. نتیجه گرفتیم که فعلیت ثبات با قوه فساد دو چیزه. این مدعای اولمون بود که ثابت کنیم دوتا دو چیزه. مدعای دوم این دوتا دو جز رو میطلبن، هر دو در یک جا نمیتونن باشن. این انشالله بعدم باید عرض کنم، مثل این که فرصت خوندن الان داشته باشیم یه نفری که گفتیم بخونیم بعدی هاشو بعدم بگم. مطلب بعدی اینه که این دوتا دو چیز رو میطلبن، در یه جا نمیتونن باشن. پس هر موجودی که هم فعلیت ثبات رو داشت هم قوه فساد رو داشت، این چنین موجودی باید مرکب باشه از دو جز که یک جزش به یک جزش مربوط باشد فعلیت ثبات، به یک جزش مربوط باشد قوت فساد، به یک جزش مربوط باشد قوت فساد، حتما باید دو جز داشته باشه. وقتی دو جز شد مرکب میشه. پس هر موجودی که امکان فساد داشته باشه مرکب میشه. این آخرین نتیجه است که میگیریم. البته هنوز برای دلیل هنوز راه داریم که در نفس باید تطبیق بشه تا آخرش نتیجه گرفته بشه. انشاءالله بعد از اینکه فصل تموم شد به مطلب برمیگردم، همه رو خلاصه میکنم اگر یادم باشه که مطلب جمع بشه. مطلب خیلی پخش میشه برای آخر سر جمعش کرد. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که اگر موجودی ممکن الفساد بود مرکب است. به بیان این که فعلیت ثبات با قوه فساد دو چیزه و دو چیز طلب می کند، پس شیعی که قوه فساد داشته باشه باید دو چیز داشته باشه، یعنی دو جز داشته باشه، یعنی مرکب باشه. با بیانی که گفتم معلوم شد که کل ممکن الفساد باقن و کل باقن ممکن الفساد عکس هم مستوی یک دیگر نیستن. یعنی اشکال اینجا رو زمین میرسه، بعضی گمان میکنن که خواجه موجبه کلیه رو به موجبه کلیه عکس مستوی کرده، در حالی که عکس در عکس مستوی موجبه کلیه به موجبه جزئی عکس میشه، سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه، موجبه جزئی موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس نمیشه، موجبه کلیه به موجبه جزئی عکس میشه. خواجه در اینجا گفته کل ممکن الفساد باقن، دوباره گفته کل باقن ممکن الفساد، گمان میشه این دومی عکس اولیه. اشکال میکنن که عکس مستوی که عکس موجبه کلیه در صورتی عکس مستوی باشه موجبه جزئی است، چرا شما موجبه کلیه رو موجبه کلیه عکس کرد؟ با بیانی که عکس کردن معلوم میشه اصلا خواجه حرفش اشاره به عکس نداره. خواجه میگه این دوتا تساوی دارن، یعنی فعلیت بقا با قوه فساد تساوی دارن. اگه تساوی داشته باشن دوتا موجبه کلیه را تشکیل بشه، کار به عکس نداریم. در هر جا که تساوی بشه به موجب کلی از طرفین برقرار میشه. تردیدم که اشکال وارد نمیشه. هذا ابتداء احتجاجه علی بقاء النفس. این بیانی که الان مصنف شروع کرده ابتدای استدلالی است که بر بقاء نفس میکند. انتهای استدلال در بعد میاد. چون مصنف عبارت رو تختی کرده کل استدلال یه جا جمع نکرده. خواجه عبارت رو تختی کرده کل یک کل بحث رو یه جا جمع نکرده. ابتدای احتجاج اینجا آورده، انتهای احتجاج رو در آخر فصل آورده. این وسط هم یک جمله معترضه به عنوان دفع دخل مقدر در کلام مصنف آمده، اون هم جدا آورده، سه تا بخش کرده کلام مصنف رو. لازم میگه این ابتدای احتجاجه، انتهای احتجاج هم اینجا. البته که این چیزی معنا کردن ابتدای احتجاج رو، این ابتدای احتجاج کلام مصنف در بقای نفس، یعنی انتهای احتجاج بعدا میاد. قطب رازی اینطور خونده این شروع بر احتجاجه. گفته این که شروع نیست، هم حرفای قبلی شروع بود. قطب رازی گفته این شروع بر احتجاجه، بعد اشکال شده حق و فخر رازی که میگه این شروع احتجاج نیست، تتمه احتجاجه. شما احتجاج از چهار فصل قبل شروع کردید، اونجایی که های بیان میکردید نفس مضرره، اونا مقدمه بود برای بقا. پس استدلال از اونجا شروع شد نه از اونجا. چرا اونجا میگه ابتدا؟ فخر رازی گفته این تتمه احتجاجه، شما میگه ابتدا احتجاجه. با این بیانی که گفتن معلوم میشه اصلا ابتدا رو ما با یه معنی دیگه بگیریم هیچ ایرادی نداره، اشکال قطب رازی وارد نیست. ابتدای استدلال اینجاست، انتهای استدلال اینجاست. یعنی استدلال بر بقای نفس، نه استدلال بر تجربه به نفس، استدلال بر بقای نفس از اونجا شروع شده به اونجا ختم میشه. از این طور دیگه مثلا اشکال قطب رازی وارد نمیشه. هذا ابتدا و احتجاجی علی بقای نفس و یرید بالعقل، معنای عقل رو بیان میکنه. و یرید بالعقل کلو، هر موجودی که سه خصوصیت داشته باشه، اول بسیطن بسیط باشه، دوم غیر حال فی شیء حلول و برطوز نکرده باشه، سوم من شعنهی. زمیر شعنهی رو میتونیم به شیء برگردونیم، ولی خیلی عبارت سخت میشه، بعد در جهه دیگه گیر میکنیم. بهتر زمیر شعنهی رو برگردیم به خود کل بسیط. بنابراین من شعنهی میشه شرط سوم، میشه قید سوم. اگر برگردیم به شیء دیگه نمیشه قید سوم، میشه قید شیء. وقت ما دو تا قید بیشتر نداریم، یکی بسیط باشه، یکی غیر حال در شیء مقید به کذا باشه. دو تا قید بیشتر برای اصل نخواهیم داشت اگر زمیر به شیء برگردیم. اما زمیر بهتر برگردیم به کل بسیط که سه تا قید باشه، یکی اینکه بگیم بسیط باشه، یکی غیر حال باشه، یکی منشأنهی باشد. منشأنهی از شأن این کل بسیط، زمیر به کل بسیط برگرده. البته گفتم به شیء هم برگرده ایرادی نداره، ولی یه جا گیر میکنی. حالا اون یه جاش هم نمیگم، بعد خودتون متوجه میکنی متوجه میشی. منشأنه یعنی منشأن این کل بسیط این است که یه جد فیه اعراض و سبر، اعراض و سبری درش پیدا بشه و ان یزول عنه تلک الاعراض و سبر، اعراض و سبری درش پیدا بشه و این اعراض و سبر از اون زائل بشه. ولی هو این اصل، این کل بسیط باقی فی الحالته، در هر دو حال باقی باشه. حالته یعنی حالت وجود اعراض و سبر و حالت زوال اعراض و سبر، در هر دو حالت اون شه یعنی اون کل بسیط باقی باشه. فهو و پس اون کل بسیط اصل است بالقیاس الیهما، یعنی بالقیاس الالحالته. اصله یعنی حالته رو هر دو رو داره، هم با وجود سازگاره هم با زوال، هم با وجود اعراض و سبر سازگاره هم با زوال اعراض و سبر سازگاره. این از خارج هست گردن نفس هر سه حال داره، هم بسیطه چون که در جای خود ثابت شد، هم غیر حال و فیشه این هست که اینم در جای خود ثابت شد، در این چند فصل گذشتن تکرار شد. هم منشان و امیوز و فیه اعراض مثل حالت نفسانی و سبر مثل سبر محسوسه، سبر متخیله، سبر معقوله. هم انیازی لحنو تلکل اعراض، اون حالت نفسانی زائل میشه یا این که فرض کنید که اون سبر زائل میشه. و نفس در هر دو حال واقعیه، اون وقتی که این سبر رو داره نفسه، اون وقتی که این سبر از دست میده نفسه. فهوه پس این نفس اصل است در قیاس الالحالتین، یعنی هم در حالت داشتن سبر و اعراض همین وضع داره که داره، یعنی نفسه، هم در حالت زوال. پس بنابراین نفس هر سقید رو داره فهوه اصل.